أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مقدمه واجب بود، عرض کردیم محل نزاع می تواند وجوب ارتکازی مقدمه واجب باشد که صاحب کفایه فرموده، که بهیس لب التفت المولا الى مقدمیت شیء للواجب لأوجبه، و می تواند محل نزاع روح وجوب باشد که من اراد شیئا اراد مقدمته، یا من اشتاق الى شیئا اشتاق الى مقدمته، که نظر بحوث هست. و می تواند وجوب اندماجی باشد که نظر آی سیستانی است، که خطاب امر به یک شی مستبطن انشاء امر به مقدمه آن هم هست، ولو هیچ گونه تلازم عقلی بین امر به شی و امر به مقدمه آن وجود ندارد، بلکه ترابط هست بین این دو، و این ترابط ناشی است از کثرت تقارن بین امر به شی و امر به مقدمه آن در گذشته تاریخ، که ایشان می‌فرمودند که اگر مولا بگوید الان اشتر اللحم و اون اذهب الاسوق را که قبلا می گفتند دیگر نگوید، باز عرف اذهب الاسوق را از این اشتر اللحم استخراج می کند. شاهدش این است که اگر به این مولا اعتراض کنند که لما امرت عبدک به ذهاب الاسوق، این مولا پذیرفته نیست که بگوید من او را امر نکردم به ذهاب الاسوق، بلکه او را امر کردم به شراء لحم. که به نظر ما ولو این نزاع اشکالی ندارد و ما باید بحث کنیم، اما ظاهر این است که این استشهادهای سیستانی عرفی نیست. این که این مولا میگوید انا لم آمره به ذهاب الاسوق، ظهورش این است که یعنی من امری نکردم که مقتضی باشد که او ذهاب الاسوق بکند. خب این خلاف واقع است، و الا اگر همین مولا بگوید انا لم آمره الا به شراء اللحم و شراء اللحم یقتضی از ذهاب الى السوق، شراء اللحم یقتضی ارادت شراء اللحم، هیچ عرفی تقبیه نمی کند این سخن مولا را. مولا می گوید من غیر از یک امر به خرید گوشت امر دیگری به او نکردم، من او را امر نکردم اراده کند شراء لحم را، اراده کند ذهاب الى السوق را، ذهاب الى السوق بکند. بله من او را امر کردم به شراء لحم، شراء لحم اقتضا می کند این مقدمات را. اگر این را بگوید هیچ عرفی او را تقبیح نمی کند. یا مولا بگوید من یک امر کردم او را به صعود الاسد، من عم نکردم او را به نسب سلم، عقل او میگوید که صعود الاسد بدون نسب سلم نمی شود. این کاملا عرفی است. حالا آقای سیستانی معتقدند که این فرهنگ به ارث میرسه به نسل‌های جدید، مثل همون شرط ارتکازی در خیار غم که فرهنگی است که از گذشتگان به ارث رسیده است، یک فرهنگ اجتماعی است که هر کس در این جامعه تربیت میشود از اون فرهنگ اجتماعی متأثر میشود. این جهت مهم نیست. راجع به تقسیمات مقدمه عرض کردیم تقسیمات گوناگونی شده است مقدمه. یک تقسیم این است که گفتن ما مقدمه وجوب داریم، مقدمه وجود داریم، مقدمه صحت داریم و مقدمه علم. اما مقدمه وجوب، شرط وجوب، قطعا لازم التحصیل نیست. مرحوم آقای خویی در توجیه این مطلب فرمود چون بعد از تحقق شرط الوجوب وجوب موجود میشه، بعد از تحقق استطاعت وجوب حج موجود میشه. معقول نیست که این وجوب الحج اقتضا بکند ایجاد استطاعت را، این طلب حاصل می شود. آقای سیستانی نقض کرده به ایشون موارد شرط متأخر وجوب را، فرموده است که اذا کنت تسافر و غدن فشتره الیوم اغراض البیت، اگر فردا سفر می روی امروز باید نیازهای منزل را بخری. این شرط متأخر وجوب است. خب چه اشکالی دارد در اینجا وجوب خرید نیازهای منزل امروز بخواهد ایجاد اون شرط را لازم کند؟ این بیان شما که بعد از شرط وجوب وجوب می آید در این مثال مطرح نیست، چون شرط متأخر قبل از وجودش وجوب می آید. وجود سفر قدن مربوط به فردا هست، ولی امروز وجوب خرید نیازهای منزل می آید. این بیان شما جناب آقای خویی در این مثال درست نیست. شرط سفر است قدن، اذا کنت تسافر و قدن. نه، فرض این است که شما شرط متأخر وجوب را قبول دارید، آقای خویی قبول دارند. شرط متأخر وجوب اگر منشأ بشود که امروز وجوب بیاید، خب این وجوب بخواهد اقتضا کند ایجاد اون شرط الوجوب را، طلب الحاصل نیست. اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. مقصود مرحوم آقای خویی بعدیت زمانیه نیست، بعدیت رتبیه است، همونی که خود آقای سیستانی هم مد نظر دارن. مقصود این است که در طول وجود اون شرط الوجوب وجوب می آید، در طول این فرض که فردا شما سفر خواهید کرد وجوب تهیه لوازم منزل در امروز حادث می شود. معقول نیست که بخواهد این وجوبی که در طول وجود اون شرط الوجوب حادث می شود ولو در طول رتبی آن، بخواهد از علل وجود آن شرط باشد، این معقول نیست. فرض این است که وجوب علت وجود است، وجوب یک شیء علت وجود آن شیء است، وجوب در رتبه علل وجود است، وجوب می آید تا شما ایجاد کنید اون واجب را. وجوب شراء اغراض منزل که در طول وجود سفر در فردا حادث می شود، این محال است در سلسله علل وجود این سفر در فردا واقع بشود. پس نمی تواند این منشأ وجوب سفر باشد که وجوب سفر علت تشریعیه سفر هست. چیزی که در طول وجود یک شیء هست، محال است که در سلسله علل اون وجود باشد، این مسلمه. شارع میگه اگر شما فردا سفر می روی، من نمیگویم سفر برو، اگر فردا سفر می روی بر تو واجب است امروز که اغراض منزل را تهیه کنی. این چون در طول اون شرط الوجوب است، در رتبه متأخره از آن شرط الوجوب است، این محال است که بخواهد در سلسله علل وجود او قرار بگیرد، بخواهد آن را واجب کند و از شما بخواهد که اون شرط را ایجاد کنید. علت غایی وجودش متأخر هست از فعل، اما لحاظش علت فعل هست. در علت غاییه لحاظ علت غاییه در سلسله علل وجود شیء است. شما آب میخورید برای رفع آتش، لحاظ ترتب رفع آتش بر شرب ما از دوائی شرب ما هست. اما در این جا فرض این است که خود وجوب شراء اغراض منزل بخواهد سبب وجوب سفر در فردا بشود و ایجاد سفر در فردا را از شما طلب کند، این محال است، چون در طول وجود این سفر در فردا وجوب نفسی شراء اغراض منزل حادث می شود. مراد مرحوم آیخویی از این که وجوب یک شیء در طول وجوب یک شیء بعد از تحقق شرط وجوب است، بعد زمانی نیست تا شما نقض کنید به شرط متأخر، بلکه مراد بعد رتبی است و فرمایش آیخویی کاملا متینه. راجع به تحلیل فرق بین شرط الوجوب که همین مقدمت الوجوب است و شرط الواجب که مقدمت الواجب هست، به لحاظ ملاک اینطور باید بگوییم که شرط الوجوب تارتن فعل اختیاری است، مثل همین مثال که ان کنت تسافر فاشتر اغراض المنزل. در این مواردی که شرط الوجوب فعل اختیاری مکلف هست، این شرط الوجوب شرط اتصاف فعل شرط اتصاف اون واجب هست بالملاک، در حالی که شرط الواجب شرط استیفاء ملاک هست. فرق این دو چیز، ما با یک مثال فرق این دو رو عرض میکنیم. داشتن پا شرط احتیاج به کفش هست، این میشه شرط الاتصاف بالملاک. اما قدرت بر تهیه کفش شرط استیفاء ملاک هست. یعنی اگر کسی پا ندارد و کفش نمی پوشد، صحیح نیست بگوید که از ما پوشیدن کفش فوت شد، افسوس که ما منافع پوشیدن کفش رو به دست نیاوردیم. کسی که پا ندارد پوشیدن کفش برای او نفعی ندارد، اما کسی که پا دارد ولی توان خرید کفش ندارد، او میتواند بگوید که ما نیاز داشتیم به پوشیدن کفش، ولیکن به خاطر فقر از منفعت پوشیدن کفش محروم شدیم. ولذا داشتن پا میشه شرط الاتصاف بالملاک نسبت به پوشیدن کفش، ولیکن قدرت بر تهیه کفش میشود شرط الاستیفاء بالملاک. حالا بیاییم اینو تطبیق کنیم بر واجبات شرعیه. استطاعت برای حد شرط الوجوب است، یعنی وجدان زاد و راهله که انسان به مقدار مخارج حج پول به دست بیاورد، این شرط الوجوب است برای حج. شما لازم نیست که دنبال تحصیل آن بروید، این معنایش این است که اگر شما مستطیع نشدید، ملاک ملزم حج از شما فوت نشده است. ملاک ملزم حج از شما فوت نشده، اما وضو شرط واجب هست در نماز. اگر شما وضو نگیرید و به خاطر ترک وضو نماز نخوانید، از شما ملاک نماز با وضو فوت شده است. ملاک در نماز با وضو است، در حج هم ملاک ملزم در حج ان استطاعتن است. این طور نیست که در حج ملاک در ذات حج باشد، نه خیر، هیچ فرقی ندارد. در نماز ملاک در نماز با وضو است، در حج ملاک در حج ان استطاعتن است. فرق این دو در این هست که شخصی که فاقد استطاعته، از او ملاک ملزم حج ان استطاعتن فوت نشده، اما کسی که فاقد وضوعه، از او ملاک صلات ان وضوعن فوت میشه. ولذا اگر میتوانست وضوع بگیرد و وضوع نگرفت، ملاک نماز با وضوع از او فوت شد، اقاب میشود که چرا تفوید کردی ملاک ملزم را که در حق تو فعلی بود، چرا تفوید کردی ملاک ملزم صلات ان وضوعن را. خب پس شرط الوجوب اگر فعل اختیاری است، شرط اتصاف واجب هست به ملاک، یعنی در فرض انتفاع این شرط الوجوب اون واجب ملاک ملزم ندارد. مثل این میماند که در هوای سرد ما نیاز به کولر نداریم، اما در هوای گرم کسی که نمیتواند کولر بخرد نیاز به کولر دارد و از او فوت میشود ملاک استفاده از کولر. کسی که مستطیع نیست حج عن استطاعت از او ترک میشود، مثل همین است که در هوای سرد استفاده از کولر از شخص ترک میشود، مثل این میماند. در حد ملاک ملزمش این طور است. ولی ملاک حج مستحب مشروط به استطاعت نیست، اون بحث دیگری دارد. اما اگر شرط الوجوب شرط غیر اختیاری بود، مثل قدرت، ان وجد تماعن فصل عن وضوء، نه، این ممکن است شرط استیفاء ملاک باشد، لزومی ندارد شرط اتصاف به ملاک باشد. چرا پس شارع شرط الوجوب قرار داد؟ چون اگر شارع وجوبش را مطلق قرار می داد، محذور تکلیف به غیر مقدور بر آن مترتب می شد. با اینکه قدرت بر وضو شرط استیفاء ملاک هست و از شخص عاجز مثل فاقد الطهورین ملاک نماز با وضو فوت می شود و لذا قضا باید بکند نماز را، اما در این حال قدرت بر وضو شرط وجوب است، منافات ندارد، شرط وجوب است، ولیکن شرط استیفاء ملاک هم هست، شرط اتصاف نیست. شرط اختیاری وجوب لزوماً شرط اتصاف به ملاک است، اما شرط غیر اختیاری وجوب چه بسا شرط استیفاء ملاک است و شرط اتصاف نیست، مثل قدرت بر وضو که شرط استیفاء ملاک است. کسی که نمیتواند وضو بگیرد و نمیتواند تیمم کند، ملاک نماز با طهارت از او فوت میشود، ملاک فعلی است و او نیاز دارد به این ملاک، ولی از او فوت میشود به خاطر عجز. این توضیحی است که نیاز بود عرض کنم، چون در کلمات بزرگان گاهی این مطالب با هم خلط میشه. این راجع به شرط الوجوب و مقدمت الوجوب. اما مقدمت الواجب، شرط الواجب دائما شرط استیفاء ملاک هست و بحثی ندارد.
شرط اختیاریه، شاید مولا به جلب مصلحت تسهیل نواجب نشده، یعنی ملاک
بیدیه. ما مقصودمون از شرط اتصاف بودن به ملاک، شرط اتصاف به ملاک ملزم فعلی است که در آن تمام ملاکات از جمله ملاک تسهیل لحاظ می شود. بله، چه بسا شارع شرط وجدان زاد راهله را از باب تسهیل امر بر مردم شرط وجوب حج قرار داده است و الا امر می کرد به حج ولو نسبت به غیر مستطیع. اما به هر حال خود این مصلحت تسهیل که اقتضا کرد که وجدان زاد راهله شرط وجوب بشود، یعنی شرط اتصاف حج به ملاک فعلی به ما هو مشتملون علی ملاک تسهیل، مقصود این هست. خب پس تا کنون مقدمت الوجوب یعنی شرط الوجوب و مقدمت الواجب یعنی شرط الواجب رو توضیح دادیم. اما بقیه اقسام، خب مقدمت الوجوب روشن شد، شرط الوجوب. مقدمت الوجود اصطلاحا در جایی میگن که تکوینن واجب بر او متوقف است، مثل صعود الاسد که تکوینن بر نصب سلم متوقف است. مقدمت الصحه اینه که ذات فعل واجب متوقف نیست بر این مقدمه، مثل ذات نماز متوقف بر وضو نیست، اما شرط صحت نماز این است که نماز با طهارت باشد و لذا میگن وضو مقدمت و صحت صلاته، مقدمت و وجود صلات نیست، چون امکان وجود صلات بدون وضو هم هست. اما دقت که بکنیم همین مقدمت و صحت همیشه شرط وجود واجب، واجب که فقط نماز نیست، ذات نماز تنها واجب نیست، واجب از صلات و معتهاره است، وضو می شود شرط وجود این واجب، ولذا مقدمت و صحه بازگشتش به مقدمت و وجود الواجب هست، ولو ذات صلات توقف ندارد بر وضو، برخلاف صعود لذت که ذات صعود لذت توقف دارد بر نصب سلم. اما واجب که ذات نماز نیست، واجب نماز با وضو است و وضو می شود مقدمت الوجود، اما مقدمت العلم، مقدمت العلم مثل این میمونه که شما واجب هست از اول اذان صبح امساک کنید در ماه رمضان از مفطرات. خوب دقت کنید، یک وقت نمیدانید اذان صبح ساعت 5:30 است یا ساعت 5:45، نمیدانید. اینجا لازم نیست در این 1:15 امساک کنید، چون استصحاب میگوید تا 5:45 طلوع فجر نشده است. اینجا اصل عدم طلوع فجر بلکه اصل براءت از وجوب امساک در این 1:15 اقتضا می کند جواز ارتکاب مفطرات را، احتیاط لازم نیست. اما یک وقت می دانید از ساعت 5:45 اذان صبح هست، اینجا مقدمه علمیه این است که یک مقدار قبل از این 5:45 امساک کنید از مفطرات تا احراز کنید که سر اذان صبح که می دانید چه وقتی است امساک از مفطرات کرده اید. اینجاست که تعبیر می کنن مقدمه علمیه که واجب نفسی محدد و معین است، زمانش معین است، باید یک مقدار قبل از آن امساک کنید از مفطرات تا احراز کنید که سر وقت طلوع فجر امساک کردید از مفطرات. یا مثلا وجه تعریفش مشخص است، من قصاص الشر الى الذقن و ما دارت علیه الاصبعان، تعریف مشخص است، باید از باب مقدمه علمیه یک مقدار اطراف آن را بشویید تا یقین کنید اون مقدار معلوم از وجه که حدش معلوم است شسته شده است، و الا اگر در حد وجه شک کردیم که چه مقدار است، ما اصل براءت جاری میکنیم از وجوب غسل این جزء مشکوک از وجه. پس مقدمه علمی این است که در این مثال ها تکلیف معین است، تکلیف معلوم است، مکلف به معلوم است، میدانیم طلوع فجر از 5:45 هست، میدانیم وجه حدش چیست، باید یک مقدار بیشتر احتیاط کنیم تا احراز کنیم که امساک از طلوع فجر کردیم، احراز کنیم غسل وجه کردیم، و الا اگر شک داریم که طلوع فجر 5:30 است یا 5:45، اینجا مقدمه علمیه لازم نیست. این فرق میکنه با بعضی از مثال‌ها، مثل اینکه شما وارد شهرتون شدید در ماه رمضان، نمیدونید اذان ظهر گفتن یا نگفتن، اونجا ممکنه کسی بگه که استصحاب عدم زوال اثبات نمیکنه که شما قدومتان از سفر قبل از زوال بوده است. موضوع در صحت صوم برای مسافر، مسافری است که قدم بلده قبل از زوال، اما استصحاب عدم زوال این عنوان را اثبات نمی کند، عنوان قدوم قبل از زوال را. فرق می کند با این مثال روزه که نمی دانیم ساعت 5:30 طلوع فجر است یا ساعت 1:45. اینجا واجب امساک فی النهار هست، استصحاب عدم نهار تا 1:45، و بلکه اصل براءت از وجوب امساک در این 1:45 کافی است برای تحقق امتثال. و حاصل الکلام، مقدمه علمیه در این مواردی که عرض کردیم جایی است که حد واجب نفسی معین است، ما برای احراز اینکه این حد را اتیان کردیم باید یک مقدار بیشتر عمل کنیم، بیشتر اطراف صورت را بشوریم، مثلا یا یک مقدار قبل از 1:45 امساک کنیم که یقین کنیم که امساک کردیم از طلوع فجر. و مورد دیگرش اطراف علم اجمالی است. ما علم اجمالی داریم، یا نماز قصر در این سفر واجب است یا نماز تمام. مقدمه علمیه میگوید هر دو نماز را بخوانیم، که این مثال اونی که ما انجام میدیم یا مصداق واجب است یا مباینه با واجب، ولیکن از باب احراز امتثال لازم است. مقدمه علمیه قطعا وجوب شرعی نداره. چرا؟ برای اینکه علم به امتثال که واجب شرعی نیست، واجب عقلی است. اونی که واجب شرعی است واقع الامتثال است، احراز امتثال واجب عقلی است. مقدمه احراز امتثال هم میشه مقدمه واجب عقلی. این راجب تقسیم مقدمه به مقدمت وجوب و مقدمت الوجود و مقدمت الصحه، که این مقدمت الوجود و مقدمت الصحه خب میشن شرط واجب، حالا شرط تکوینی واجب مثل نصب سلم برای صعود الی السقف، یا شرط شرعی واجب مثل وضو برای نماز. نه، برای اینکه 1:45 باید امساک کند، و اگر لحظه‌ای قبل از آن دست بر ندارد از اکل و شرب احراز نمی کند امساک از اکل و شرب را در این آنی که یقینا طلوع فجر است. نه خیر، شما باید یک لحظه قبل از 1:45 دست بردارید از اکل و شرب، و الا اون اکل و شربتون ممکنه کشیده بشه به 1:45 که یقینا طلوع فجر است. یا در همون وجه، شما مگر می توانید دقیقا از حد بشویید و ما قبل حد را نشویید؟ این عملا غیر مقدور است برای احراز غسل اون حد معلوم از وجه. باید انسان یک مقداری ولو کم از اطراف را بشوید. برای احراز امتثال است، ولیکن ممکن است اتفاقا همون جایی که آب ریختید دقیقا همون جا حد الوجه باشد، اما احراز نمی کنیم این را مگر اینکه یک مقدار از اطراف را هم بشوییم. تقسیم دوم برای مقدمه، مقدمه شرعیه و عقلیه و عادیه هست. خب مقدمه شرعیه که همون مقدمت و صحه هست، مثل وضو. مقدمه عقلیه هم که همون مقدمت و الوجوده، نصب سلم برای صعود الاسد. اما مقدمه عادیه چیه؟ صاحب کفایه فرموده مقدمه عادیه یعنی چه؟ معلوم مقدمه عادیه اگر به این معناست که انسان عادی نمیتواند بدون اون مقدمه واجب را اتیان کند، در حق انسان عادی میشه مقدمه عقلیه. خب من طی العرض که ندارم، مولا گفت اذهب الى مشهد، مقدمه عادیش اینه که سوار مرکب بشم و برمم، سوار وسیله نقلیه بشم. خب برای من عادی میشه مقدمه عقلیه. بله انسان که اهل کرامت است میتواند با طی العرض به مشهد برود، اما برای انسان عادی مثل من میشه همین مقدمه عادیه مقدمه عقلیه. من متمکن نیستم بدون آن اتیان به ذل مقدمه بکنم. پس به این معنا که تقسیم جدیدی نیست، اما میشه مقدمه عقلیه در حق انسان عادی. و اگر مراد از مقدمه عادیه اینه که همه متمکنن از مقدمه غیر عادیه، ولیکن عادت بر این است که نوعا این مقدمه را اختیار میکنن، همه میتوانن از دیوار بالا بروند، بروند پشت ما، ولی مقدمه عادیش نصب سلمه. قطعا این واجب نیست، مگر واجب است انسان برای امتثال واجب اختیار کند مقدمه متعارفه آن را، مقدمه غیر متعارفه را اختیار می کند، چه اشکالی دارد؟ مهم امتثال واجب است. ولذا مقدمه عادیه به اون معنا که انسان عادی نمی تواند بدون اون مقدمه اتیان کند به واجب، برای انسان عادی می شود مقدمه عقلیه. اگر معناش این است که انسان عادی هم متعارف این است که از اون مقدمه استفاده می کند، و الا به نحو غیر متعارف می تواند مقدمه غیر عادی را به کار ببرد، قطعا واجب نیست انسان راه متعارف را برود، همون مقدمه غیر عادی را انتخاب کند، مشکلی ندارد. اما تقسیم سوم مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه است که ان شاء الله این تقسیم رو و بعد تقسیم بعدی رو که بحث مهمی است که مقدمه متأخره و متقدمه و مقارنه، که اون بحث شرط متأخر و شرط مقارن و شرط متقدم هست، ان شاء الله دنبال می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین.